بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه از ایران خواستند به سراغ برنامه هسته‌ای نظامی نرود. ایران میگوید تولید انبوه یک موشک زمین به هوای جدید را آغاز کرده است. دادگستری سیستان و بلوچستان از اعدام دو عضو گروه جندالله خبر داد. ساعت 19 روز شنبه 16 خرداد سال 1388 خورشیدی برابر با 6 ژوئن سال 2009 میلادی. رفته رفته از جایگاه روز فاصله میگیریم و به پناهگاه شب نزدیک میشویم و در این راه شما را به مجله شامگاهی رادیو فردا فرا میخوانیم و بهتان خوش آمد میگوییم. در حالی که آسمان اغلب شهرهای کشور در خاور صاف است، از فردا در شمال، شمال خاوری و شمال باختری ابرها به جار زدن خواهند پرداخت و اندکی باران به همراه خواهند داشت. در شهرهای مرکزی، جنوبی و جنوب خاوری و باختری آسمان صاف خواهد بود. دمای هوای تهران بین کمینه 25 درجه و بیشینه 33 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود و تا چهارشنبه آسمان تهران ابری است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی میشنویم. با سلام به شما آقای زرقامی.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان. باراک اوباما و نیکولاس سرکوزی روز شنبه از جمهوری اسلامی ایران خواستند که به سراغ برنامه هسته‌ای نظامی نرود. دو رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه پس از دیداری که در شهر کان در نورماندی فرانسه داشتند، به خبرنگاران گفتند باید دیپلماسی قاطعی در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت. آقای سرکوزی همچنین برخی از اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را نابخردانه خواند و از این بابت ابراز نگرانی کرد. اما در تحولی دیگر، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید جمهوری اسلامی تولید انبوه یک موشک زمین به هوای جدید با نام شاهین را آغاز کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از آقای نجار نوشت این موشک که بیش از 40 کیلومتر برد دارد قادر است هواپیماها و هلیکوپترهای دشمن را به صورت هوشمند و با سرعت مافوق صوت تعقیب و مورد هدف قرار دهد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت این موشک نقش مهمی در تقویت قدرت دفاعی ایران ایفا خواهد کرد. در ایران دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد روز شنبه دو عضو گروه جندالله در شهر زاهدان اعدام شدند. خبرگزاری فارس اعلام کرد عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، سرکرده گروه جندالله، یکی از دو فردی است که امروز صبح به دار آویخته شدند. دادگستری سیستان و بلوچستان اتهام افراد اعدام شده را از جمله تلاش در پیشبرد اهداف تروریستی، مبارزه با جمهوری اسلامی و نگهداری سلاح و مهمات اعلام کرده است. گروه جندالله مسئولیت انفجار چند روز پیش را در مسجدی در زاهدان بر عهده گرفته بود. در این انفجار بیش از 20 نفر کشته شدند. اما در صحنه انتخابات ایران، مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، ساعتی دیگر برگزار می شود. این مناظره که ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران آغاز می شود، از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب از فرصت مناظره خود با میرحسین موسوی برای حمله به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از چهره‌های اصلاح طلب استفاده کرد و آنها را به فساد مالی متهم کرد. آقای احمدی نژاد همچنین روز جمعه در سخنرانی در اصفهان تهدید کرد که به افشاگری ادامه خواهد داد. و خبری دیگر از انتخابات. طبق گزارش رسانه‌های ایران، بیش از 800 تن از فیلمسازان و بازیگران سینما و تلویزیون ایران با امضای بیانیه‌ای از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. شماری از سینماگران سرشناس ایرانی نیز با حضور در کلیپ‌های ویدیویی که در سایت یوتیوب منتشر شده است، از مردم خواستند به میرحسین موسوی رأی دهد و سرانجامی که بخت تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به مسابقات جام جهانی آقای حسینی کم رنگ‌تر شد. اینم خبری برای فوتبال دوستان،
برای طرفداران ورزش. با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به آنچه در طول این مجله خواهیم شنید. پس از مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی، نمایندگان دولت‌های بریتانیا و جمهوری اسلامی نیز به گونه‌ای بر سر عذرخواهی یا تکذیب آن مناظره می‌کنند.
نامه دولت انگلیس که در مورد دستگیری ملوان‌های انگلیسی منتشر شده، حاوی عذرخواهی از دولت ایران نیست.
خیابان‌ها و میادین شهر تهران این روزها صحنه تبلیغات انتخاباتی هواداران چهار نامزد رقیب شده و این تبلیغات هرچه بیشتر شدت می‌گیرد. نمایندگان سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور و بخشی از هنرمندان و حقوقدانان در بروکسل خواهان تحریم انتخابات شدند.
من با حضور در چنین انتخاباتی مخالف هستم و به هیچ وجه فکر نمی کنم که عدم حضور در اون یک موضع انفعالی باشه.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دو سال پس از دستگیری و آزادی ملوانان بریتانیایی در آبهای خلیج فارس، این تحول جنجال برانگیز در روابط ایران و بریتانیا در قالب انتقادهایی از سیاست خارجی دولت نهم بار دیگر در کانون خبری قرار گرفته است. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، نامه ای را منتشر کرده که ترجمه آن بیانگر پوزش‌خواهی دولت وقت بریتانیا به رهبری تونی بلر از ایران است. بر پایه آخرین خبرها در نامه‌ای که ایرنا آن را به عنوان مستندات عذرخواهی لندن از تهران منتشر کرده، اثری از عذرخواهی نیست. مهرزاد پدرام.
پیامد مناظره تلویزیونی جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، از محافل خبری و غیر خبری و کوچه و خیابان فراتر رفت و به سفارتخانه ها رسید. پس از آنکه یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه بریتانیا در مصاحبه ای با بی بی سی گفته های محمود احمدی نژاد در مورد عذرخواهی تونی بلر در گیرودار بازداشت ملوان های بریتانیایی در ایران را تکذیب کرد، خبرگزاری ایرنا رونوشتی از نامه سفارت بریتانیا به وزارت خارجه ایران را منتشر کرد. ایرنا میگوید این نامه نشان دهنده پوزش خواهی بریتانیا از ایران است. اما در این نامه که به گفته ایرنا مستندات عذرخواهی لندن از تهران در ماجرای ملوان هاست، اثری از عذرخواهی به چشم نمی خورد. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در استکهلم سوئد، میگوید نامه منتشر شده فاقد این مضمون است که دولت بریتانیا رسما از ایران عذرخواهی کرده است.
یه نامه معمولی است، البته توجه میده به این مسئله و بعد هم در تاکید میکنه که اینجور حوادثی نباید تکرار بشه بیاد، ولی اینکه اظهار بکنن که مسئله نباید تکرار بشه با اینکه به خاطر این اتفاق از دولت جمهوری اسلامی عذرخواهی کرده باشند دو مسئله متفاوته. من این رو در این نامه ندیدم.
مجید تفرشی، تاریخ نگار و کارشناس مسائل معاصر ایران و بریتانیا در لندن، نیز معتقد است مفاد این نامه تأییدی بر سخنان محمود احمدی نژاد نیست.
در مسئله ملوان ها در نامه‌ای که منتشر شده که همه ما دیدیم نشانی از عذرخواهی وجود نداره. یک نامه کاملا اداری و رسمی هست که خواستار حل و فصل قضیه شدند و هیچ وقت حتی اشاره نشده که اینها در آبهای ایران دستگیر شدند. مسئله که وجود داره اینه که این نامه انتشارش به هیچ وجه تایید کننده سخنان آقای احمدی نژاد نیست از یک سو. از سوی دیگر اونقدر این نامه اهمیت نداشته، اگه دقت کنید، که حتی در محافل بین‌المللی مطرح بشه. سایت ایرنا را اگه شما نگاه کنید، نامه رو فقط در قسمت فارسی منتشر کرده و حتی در قسمت انگلیسیش این رو منتشر نکرده.
این یادداشت به تاریخ 9 فروردین ماه 1386 و با امضای سفارت بریتانیا در تهران ارسال شده است. در پاراگراف پایانی ترجمه‌ای که از نامه مذکور در خبرگزاری ایرنا چاپ شده آمده است، سفارت بریتانیا در تهران بدین وسیله به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اطمینان می‌دهد که توجه کاملی به عدم تکرار چنین وقایعی دارد. این در حالی است که ترجمه صحیح متن اصلی این گونه است: سفارت اولیا حضرت ملکه بریتانیا این فرصت را غنیمت می‌شمارد تا بار دیگر به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اطمینان دهد که در این باب بیشترین توجه را مبذول خواهد داشت. نیروهای مرزی ایران در فروردین ماه 1386 15 ملوان بریتانیایی را به اتهام ورود به آبهای سرزمینی ایران دستگیر کردند. اما نهایتاً در 15 فروردین ماه همان سال، پس از چند روز پرتنش، رئیس جمهوری ایران از عفو آنها خبر داد و یک روز بعد ملوانان آزاد شده راهی بریتانیا شدند. میرحسین موسوی از رقبای اصلی محمود احمدی نژاد این اقدام را از نقاط ضعف سیاست خارجی دولت نهم دانست.
ما اول گفتیم که اینا باید اعدام بشن، چرا من از سرزمینم؟ بعد هم تصمیم گرفتیم که به تنشون کت و شلوار بپوشونیم. بعد رئیس جمهور ما که مسئولیتش و موقعیتش و منزلتش متعلق به خودش که نیست، متعلق به مردمه، متعلق به شماست، اومد از اونها خداحافظی کرد و با یک مراسم که حتی برای ما، برای سران کشور دیگه هم انجام نبید، ما رو راه انداختن و رفتن. آیا این عزت ملت ما رو حفظ کرد؟ من فکر میکنم نه.
محمود احمدی نژاد اما از این اقدام دولت خود دفاع کرد.
به نظر من یکی از زیباترین کارهای جمهوری اسلامی برخورد با ملوان ها بود.
واکنش ها به مسئله نامه اخیر یکی از پررنگترین حاشیه های فرامرزی انتخابات ریاست جمهوری ایران به شمار می رود.
نامه دولت بریتانیا به هنگام نخست وزیری تونی بلر به ایران نشانه پوزش خواهی بریتانیا از ایران بوده است یا نه؟ مهرزاد پدرام در گزارش خود به این موضوع پرداخته بود.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do defendre
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 19 و 11 دقیقه است. در روزهای اخیر برخی از خیابانها و میادین شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران صحنه تجمع هواداران 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد و محسن رضایی بود است. هواداران این 4 نامزد در این روزهای باقی مانده به روز 22 خرداد، روز انتخابات، در این گرد همایی ها به تبلیغ برای مواضع و برنامه های آنان پرداختند. یکی از این تجمعها تظاهرات هواداران آقای کروبی یکی از نامزدهای اصلاح طلب ریاست جمهوری بوده است که آدینه شب در نزدیکی میدان تجریش برگزار شد. بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات.
آقای نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
روزنگار انتخابات 1388.
هرچه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شود، فعالیت‌های انتخاباتی هواداران 4 نامزد این سمت افزایش می‌یابد. در این ارتباط، فعالیت‌های انتخاباتی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد و محسن رضایی در تهران به چند خیابان و میدان بزرگ این شهر از جمله میدان ولیعصر، میدان تجریش، میدان هفت تیر و میدان هفت حوض نارمک کشیده شده است و هر روز تظاهرات و تجمع‌هایی از سوی آنان برگزار می‌شود. هواداران مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب ریاست جمهوری، جمعه شب اقدام به برگزاری تظاهراتی در نزدیکی میدان تجریش در خیابان ولیعصر کردند. این تظاهرات توسط ستاد شهروند آزاد که از تشکل‌های حامی آقای کروبی است ترتیب داده شده بود. امیر رشیدی عضو این ستاد به این پرسش که شعارهای تظاهرکنندگان چه محورهایی داشت پاسخ می‌دهد.
برنامه‌هایی که در واقع کلاً ایشون ارائه دادن از منشور حقوق بشر ایشون گرفته تا بیانیه زنان تا بیانیه قومیت‌ها، این پلاکاردی که دست بچه‌ها بودش، حول تمام این مسائل در واقع شعار روش نوشته شده بود.
تظاهرات هواداران آقای کروبی در حالی برگزار شد که قرار است شنبه شب در ادامه مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات وی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرا مواجه شود. مهدی گلرو یکی از دانشجویان ستاره دار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که وی وجود آنها را منکر شده است میگوید قرار است آقای کروبی پرونده‌های آنان را در مناظره با رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح کند.
قولی که به ما دادن اینه که قطعاً در برابر چشم مردم ایران قرار ایشون جواب این دروغی که گفتن رو بدن. مطالعه که در چه حد تلویزیون ایران همکاری میکنه، در چه حد اجازه همچین بحثی داده میشه، چون حتی دانشجوی محروم از دستی یه سری اسنادشون هم دادن آقای کروبی که آقای کروبی اونجا اگه آقای احمدی نژاد اومد و گفت نه ما همچین چیزی نداریم، این اسناد هم بذاره جلوشون، یعنی اسامی و مدارک با امضای رؤسای دانشگاه، چون پای احکام امضای رئیس دانشگاه و رئیس کمیته انضباطی هست.
در این میان هواداران میرحسین موسوی نامزد دیگر اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری جمعه شب همانند شبهای دیگر در میدان ولیعصر اقدام برگزاری تجمعی در حمایت از او کردند. یکی از شرکت کنندگان در این تجمع میگوید که حضور نیروهای امنیتی و پلیس در جمعه شب نسبت به شبهای دیگر محسوس تر بود.
شما نمونه من خودم که دو سه شب گذشته تو نقاط مختلف تهران بودم، شاهد این بودم که جوانا خب با آزادی عمل بیشتری امکان داشتن که حضور داشته باشن، تبلیغ کنن و در حمایت از کاندیدای خودشون شعار بدن. اما حداقل حضور علنی نیروهای انتظامی تو شهر میبینیم همین الان، خود در اتفاق بی سابقه که تو شبهای قبل خب شاهد اون نبودیم.
در همین زمینه سرتیپ حسین ساجدینیا معاون عملیات نیروی انتظامی روز شنبه با اشاره به آنچه وقوع برخی ناهنجاری‌ها در روزها و شب‌های اخیر نامید گفت، با برهم زنندگان نظم جامعه که مبادرت به راهبندان و زدن بوق‌های ممتد می‌کنند برخورد خواهیم کرد. در این میان انتشار گزارش‌های مربوط به حمله علیه ستادهای 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای مختلف ادامه دارد. هواداران آقایان موسوی و کروبی می‌گویند که اکثر این حملات به ستادهای انتخاباتی آنان صورت می‌گیرد. در همین ارتباط سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت اعلام کرد که عباس کوشا عضو دفتر سیاسی این حزب و عضو اصلی ستاد میرحسین موسوی در قم جمعه شب مورد ضرب و شتم شدید طرفداران محمود احمدی نژاد قرار گرفت. این گزارش از سوی منابع رسمی تایید نشده است. چنین اتفاقاتی در شرایطی روی می‌دهند که برخی از کارشناسان و روزنامه‌نگاران از امنیتی شدن فضای انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. ابراهیم نبوی روزنامه‌نگار در بلژیک نیز از جمله این گروه است.
به نظر می‌رسه که انتشار آمارهایی که نشان دهنده افزایش تمایل آرا به طرف نامزدهای اصلاح طلب، این باعث شده که اینها تحرک بالایی رو بخوان به وجود بیارن. به نظر میرسه که این تحرک دو تا انگیزه اصلی داره، یکی اینکه توی شهرها به نوعی رعب و وحشت ایجاد بکنن و انگیزه مشارکت در انتخابات پایین بیاد.
این روزنامه‌نگار در این حال اعتقاد دارد که یک طرح دیگر اصولگرایان به تعویق انداختن انتخابات از طریق گسترش تنش در جامعه است. گمان زنی های آقای نبوی و برخی از اصلاح طلبان در ایران در حالی مطرح می شود که مقام های دولتی سخنی در این مورد عنوان نکردند. از سوی کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور روز شنبه اتهامات اصلاح طلبان در مورد قطع اینترنت در روز برگزاری انتخابات و سایر اتهامات آنان را تکذیب کرد. و در همین حال آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش‌های در مورد انتخابات ریاست جمهوری هر گونه دستکاری و اعمال نظر در آرای مردم را خیانت در امانت و حرام اعلام کرد.
ساعت اندکی بیش از 19:17 است. در پیوند با انتخابات، سمینار دو روزه ای از سوی دو انجمن ایرانی در بلژیک، یوروپرس و بیان برای بحث پیرامون تحریم انتخابات ریاست جمهوری و یا شرکت در آن در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. در این سمینار گذشته از نمایندگان جنبش های سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور، نیلوفر بیضایی پژوهشگر و کارگردان تئاتر، هدایت الله متین دفتری حقوقدان و حسن مکارمی روانکاو سخنرانی کردند. در میان جنبش های سیاسی نمایندگان اتحاد جمهوری خواهان ایران، شورای موقت سوسیالیست های ایران، سازمان اتحاد فداییان اقلیت، جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک لایک، سازمان فداییان خلق اکثریت، حزب دموکرات کردستان و حزب کمله کردستان ایران سخنرانی کردند. اندکی پیش از پایان سمینار با رئوف کعبی نماینده سازمان اتحاد فداییان خلق و نیلوفر بیضایی پژوهشگر و کارگردان تئاتر گفتگو کردیم. ابتدا از رئوف کعبی پرسیدیم موضع عمومی شرکت کنندگان در این سمینار چه بود. رئوف کعبی:
در درجه اول خب در این که این انتخابات دموکراتیک نیست، کاندیداها از صافی شورای نگهبان رد شدن، همه متفق القولند. نکته دوم این که بر سر این که کاندیداها هم که به پست ریاست جمهوری برسن، یعنی نقش رئیس جمهور به نظر قانون اساسی در جامعه ایران محدوده و قدرت اصلی در دست نهادهای انتصابی و بالاتر از همه اینا ولی فقیه، همه به این که تغییرات جدی به وجود نمیاره انتخاب هر کدوم از اینا علارغم تفاوتایی هم که داشته باشن، این رو هم میشه گفت که در مجموع همه روش توافق دارن. اما نکته سوم اینجا اکثریت میشه گفت بالای شرکت کنندگان یا نمایندگان جریانات سیاسی فکر میکردن از اونجایی که این انتخابات مشروعیت نظام رو در انظار بخصوص بین المللی بالا میبره و اونا از این برای اهرمی استفاده میکنن که همچنین خودشونو ولی مردم بدونن و بر اونها حکومت داشته باشن و به نوعی نقش خودشون رو تثبیت بکنن، فکر میکردن که علارغم همه این تفاوتهایی که بهش اشاره کردم، شرکت مردم و یا فراخوندن مردم به انتخابات کار درستی نیست.
چه جریاناتی شرکت در این انتخابات رو پیشنهاد کردن؟
تا اونجایی که به این جمعی که تا الان صحبت کرده میشه گفت فقط حزب دموکرات کردستان، اونم بدون اینکه اسمی از کاندیدای مشخصی ببره، فکر کرده با چیزایی که مطرح شده امروز در مورد مسئله اقلیت‌ها و اقلیت‌های قومی و غیره، فکر میکنن که مسئله تحریم سیاست درستی نیست، ولی حکومت متاسفانه نتونستن این تناقض رو پاسخ بدن که خب اگه تحریم درست نیست یعنی این شرکت، و این شرکت باید از فرد بخصوصی باشه.
با یکی دیگر از شرکت کنندگان در این سمینار، نیلوفر بیضایی، پژوهشگر و کارگردان تئاتر ایرانی ساکن آلمان، نیز گفتگو کردیم. خانم بیضایی، موضع شما به عنوان یک هنرمند ایرانی درباره این انتخابات چی هست؟
نظری که میگم نظر شخصی خودمه و به خودم اجازه نمیدم که برای دیگران تعیین تکلیف کنم. نظر من این هستش که در چنین انتخاباتی که از یک سو یک انتخابات غیر آزاده و از سوی دیگر اصلا انتخابات نیست، به این معنا که فقط کسانی که از صافی تایید مقامات انتصابی گذشته اند و در حقیقت کسانی که درون این نظام هستند و ولی فقیه اونها رو تایید کرده، شانس این رو دارن که در اون حضور یا عدم حضورشون به رأی گذاشته بشه، و این نوعی به رأی گذاشته شدن انتخابی است که پیش از این توسط یک نهاد غیر انتخابی انجام شده. به این دلیل من با حضور در چنین انتخاباتی مخالف هستم و به هیچ وجه فکر نمی کنم که عدم حضور در اون یک موضع انفعالی باشه، یک در حقیقت ایستادگی در برابر تغییر باشه، بلکه دقیقاً تاکید بر خاص تغییر. فکر می‌کنم نیروی دموکراسی خواه، نیروی سکولار در ایران در چنین شرایطی میتونه از این فضا استفاده بکنه و دوباره خواسته های خودش رو به روشنی مطرح بکنه.
نظر شما در مورد موضع‌گیری هنرمندان در ایران که تصمیم گرفتن یک صدا، یعنی اغلبشون، به میرحسین موسوی رای بدن چی هست؟
ببینید، نظر خودشون اونها در شرایط دیگری زندگی میکنن، ولی من نظر دارم در این مورد مسلمه. اولا من دیدم لیست هنرمندانی رو که دفاع کردن از بیشتر آقای موسوی و برخی دیگر هم به حال از کاندیدای دیگر، فکر کنم آقای کروبی. اینا یک گروه مشخص از هنرمندان هستن که به هر حال حتما یک تحلیل مشخصی دارن از یک شرایطی، ممکن از دیدگاه سیاسیشون بیاد، ممکنه از یک سری منافعی که فکر میکنن که حضور یک جناح بیشتر میتونه براشون تضمین بکنه بیاد، از هر جایی ممکنه بیاد. ولی من به هیچ وجه به خودم اجازه نمیدم که این موضع‌گیری این بخش از هنرمندان رو عمومیت بدم به موضع‌گیری تمامی هنرمندان. ما نمیدونیم بقیه در مورد چه موضعی دارن، ولی دقیقاً میدونیم که تمامی آن بخش از برجسته‌ترین هنرمندان این مملکت که در این لحظه سکوت کردن، سکوتشون خودش گویای بسیاری از چیزهای دیگر هست.
خانم سیمین بهبهانی هم پیامی فرستادن که خودشون نتونستن در این جلسه شرکت بکنن.
ایشون جزء هنرمندانی هستن که بسیار من مفتخرم به حضور اونها در ایران و به بودن سایه اونها بالای سر جنبش‌های مدنی و تمامی کسانی که خواهان آزادی و برقراری دموکراسی در ایران هستند، و ایشون هم به صراحت اعلام کردن که در چنین انتخاباتی شرکت نخواهند کرد. و من فکر میکنم که معتبرترین چهره‌های هنری ما، البته بخشی از معتبرها هم در جای دیگری ایستادن، ولی به صراحت حتی با وجود این شرایط سخت نظر خودشون رو در جایی که امکانش وجود داشته باشه بیان میکنن.
بسیار ممنونم خانم بیضایی. در راستای این انتخابات و در پیوند با خبرهایی که میشنوید، شما شنوندگان گرامی هم نظرهای خودتون رو پیرامون انتخابات بیان کردید. به اتفاق به چند تا از پیامهای شما گوش میکنیم.
مهدی هستم از مشهد. تنارایی که احمدی نژاد میتونه مخالفت خودش رو با آقای موسوی ابراز کنه، همین همیاری آقای هاشمی با آقای موسوی هستش. از همین راه میخواد آقای موسوی رو زمین بزنه و گول نخورن جوونا، بدونن که آقای احمدی نژاد هیچ کاری واسه این مملکت نمیتونه بکنه، همونطور که 4 سال اتاز انجام بده، تورم و بدبختی رو واسه این مملکت برمغون آورد.
من از سوئد زنگ میزنم. اسمم حسن حیدریه. وابسته به هیچ حزب و گروه و دسته‌ای هم نیستم. ولی از کار آقای احمدی نژاد واقعا لذت میبرم و امیدوارم که خدا یارش باشه و بتونه توی همین انتخابات هم موفق شه و بعدم یک ذره ملایم‌تر با این دنیا، نمیگم به جنگ طرف بشه. خدا یارتون رادیو فردا.
با درود به برنامه سازان رادیو فردا و با احترام به عقاید هممیهنان، بهترین گزینه انتخاب در انتخابات 1388 آقای کروبی است که توان جدا نمودن دین از حکومت را داشته، به حفظ شریانهای حیاتی مذاهب همت گمارد و احترام به اقوام را در پیشینه کاری خود داشته باشد. خاطر نشان می سازیم که فقط خود الماس است که توان برش الماسهای دیگر را دارد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. با سپاس، بهکام.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی که رهبری گروه جندالله را بر عهده دارد، و رضا قلندرزهی، یکی دیگر از اعضای این گروه، روز شنبه در زاهدان اعدام شدند. نیوشا بقراطی.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، رضا قلندرزهی و عبدالحمید ریگی نقل قول به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی به سرکردگی عبدالمالک ریگی، تلاش در پیشبرد اهداف گروهک تروریستی، مقابله با جمهوری اسلامی، حمل، استفاده و نگهداری سلاح و مهمات و خرید و فروش غیر مجاز سلاح و مهمات به اعدام محکوم شدند که حکم صادره از سوی مراجع قضایی تایید و نامبردگان صبحگاه شنبه به دار مجازات آویخته شدند. پایان نقل قول. اعدام این دو عضو گروه جندالله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که انفجار یک بمب در مسجد علی ابن ابی طالب در روز پنج شنبه بیش از 20 کشته بر جای گذاشته بود. جندالله رسماً مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت. پیشتر و یک روز پس از این انفجار، 3 نفر از متهمان در زاهدان در ملأ عام به دار آویخته شدند. مقامات ایران اما تاکنون سخنی از ارتباط یا عدم ارتباط اعدام عبدالحمید ریگی و رضا قلندرزهی با انفجارهای زاهدان نگفتند. پاکستان در بهار 87 عبدالحمید ریگی را به مقامات ایرانی تحویل داده بود. در پی این مسئله گروه جندالله در تاریخ 24 خرداد ماه 87 با حمله به یک پاسگاه مرزی در سراوان 16 مأمور پلیس مستقر در آن پاسگاه را به گروگان گرفت و آنها را به محلی نامعلوم در خاک پاکستان منتقل کرد. پس از این گروگانگیری جندالله اعلام کرد که در مقابل آزادی گروگانها خواستار آزادی 200 وابسته خود در زندانهای ایران از جمله عبدالحمید ریگی است. گروه عبدالمالک ریگی همچنین تهدید کرده بود که در صورت امتناع ایران از آزادی 200 وابسته خود تمامی 16 گروگان را به قتل خواهد رساند. اما در نیمه آذر ماه در حالی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران بارها بر عدم امتیازدهی به این گروه در قبال آزادی گروگان ها تأکید کرده بودند، جانشین فرماندهی پلیس ایران کشته شدن تمامی گروگان های حادثه سراوان را رسما تایید کرد. ایران جندالله را گروهی تروریستی و در ارتباط با القاعده می داند، در حالی که این گروه ادعا می کند که در صدد احقاق حقوق اقلیت سنی بلوچ در ایران است. گروه جندالله در سالهای اخیر مسئول شماری از خشنترین نمونه های عملیات مسلحانه در خاک ایران بوده است.
نیوشا بقراطی درباره اعدام دو عضو گروه جندالله در سیستان و بلوچستان گزارش می داد. اکنون کمی با خبرهای سنگین و سیاسی فاصله می‌گیریم و به جهان ورزش نزدیک می‌شیم. مهمترین خبر ورزشی امروز بازی مساوی تیم فوتبال ایران در برابر تیم فوتبال کره شمالی است. از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در ششمین مسابقه اش از مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در برابر کره شمالی متوقف شد تا شانس صعودش به جام جهانی کم رنگ‌تر شود. در این بازی که روز شنبه در ورزشگاه شهر پیونگیانگ پایتخت کره شمالی انجام شد و نزدیک به 30,000 تماشاگر داشت، تیم‌های ایران و کره شمالی به نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند. قضاوت این دیدار بر عهده سان باوجی، داوری از کشور چین بود. با کسب این نتیجه ایران 7 امتیازی شد و در مکان 4 جدول باقی ماند و باید در 2 بازی آینده‌اش در برابر امارات و کره جنوبی پیروز شود تا بتواند جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد. در بازی دیگر گروه دوم انتخابی در قاره آسیا امشب تیم ملی فوتبال امارات میزبان کره جنوبی خواهد بود. در جدول رده‌بندی کره جنوبی و شمالی با 11 امتیاز اول و دوم هستند. عربستان با 10 امتیاز در ردیف سوم قرار دارد و امارات با 1 امتیاز بعد از ایران در انتهای جدول ایستاده. امشب همچنین در گروه اول آسیا ازبکستان با ژاپن و قطر با استرالیا دیدار می‌کنند. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز 20 خرداد در تهران با امارات مسابقه می‌دهد و روز 27 خرداد در کره جنوبی به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رفته رفته به پایان بخش نخست مجله شامگاهی می‌رسیم، یعنی به ساعت 19:30 دقیقه نزدیک می‌شیم.
این رادیو فرداست.
خب به کمرگاه مجله شامگاهی رسیدیم و تا چند و از مرز ساعت 19:30 دقیقه هم عبور کردیم. در بخش دوم مجله شامگاهی امشب مانند هر شنبه برنامه دیدگاه ها رو میشنویم، اما پیش از اون سرخط خبرها رو خواهیم شنید از محمد زرقامی. با سلام مجدد به شما.
با سلام مجدد به شما. خبرها رو با خبر حضور امروز باراک اوباما در فرانسه آغاز میکنیم. باراک اوباما و نیکولا سرکوزی روز شنبه از ایران خواستند که به سراغ برنامه هسته‌ای نظامی نرود. دو رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه پس از دیداری که در شهر کان در نورماندی فرانسه داشتند، به خبرنگاران گفتند باید دیپلماسی قاطعی در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت. آقای سرکوزی همچنین برخی از اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را نابخردانه خواند و از این بابت ابراز نگرانی کرد. اما در تحولی دیگر، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران تولید انبوه یک موشک زمین به هوای جدید با نام شاهین را آغاز کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از آقای نجار نوشت این موشک که بیش از 40 کیلومتر برد دارد قادر است هواپیماها و هلیکوپترهای دشمن را به صورت هوشمند و با سرعت مافوق صوت تعقیب و مورد هدف قرار دهد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت این موشک نقش مهمی در تقویت قدرت دفاعی ایران ایفا خواهد کرد. اما در زاهدان، دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد روز شنبه دو عضو گروه جندالله در این شهر اعدام شدند. خبرگزاری فارس اعلام کرد عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی سرکرده گروه جندالله یکی از دو فردی است که امروز صبح به دار آویخته شدند. دادگستری سیستان و بلوچستان اتهام افراد اعدام شده را از جمله تلاش در پیشبرد اهداف تروریستی، مبارزه با جمهوری اسلامی و نگهداری سلاح و مهمات اعلام کرده است. گروه جندالله مسئولیت انفجار چند روز پیش را در مسجدی در زاهدان بر عهده گرفته بود. در این انفجار بیش از 20 نفر کشته شدند. در صحنه انتخاباتی ایران، مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، تا ساعتی دیگر برگزار می شود. این مناظره که ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران آغاز می شود، از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب از فرصت مناظره خود با میرحسین موسوی برای حمله به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از چهره‌های اصلاح طلب استفاده کرد و آنها را به فساد مالی متهم نمود. آقای احمدی نژاد همچنین روز جمعه در سخنرانی در اصفهان تهدید کرد که به افشاگری ادامه خواهد داد. و طبق گزارش رسانه‌های ایران، بیش از 800 تن از فیلمسازان و بازیگران سینما و تلویزیون ایران با امضای بیانیه‌ای از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند.
با سپاس از محمد زرقامی. همونطور که به اطلاعتون رسوندیم و طبق روال هر شنبه میرسیم به برنامه دیدگاه‌های این هفته که البته موضوع اون با رویدادهای سیاسی ایران پیوند داره و درباره انتخابات و مناظره نامزدهای انتخاباتی.
دیدگاه‌ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار میزبان شما در برنامه دیدگاه‌ها هستم. حدود یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه پس از مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد در چهارشنبه شب گذشته، جدل‌های انتخاباتی به شدت بالا گرفته است. ما در رادیو فردا که در هفته‌ها و روزهای گذشته جنبه‌های بسیاری از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد را در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران سیاسی بررسی کردیم، در روزهای مانده به انتخابات نیز این بررسی را پی خواهیم گرفت و این هفته در برنامه دیدگاه‌ها به تحلیل مناظره تلویزیونی آقای موسوی با رئیس جمهوری می‌پردازیم. در گفتگو با آقایان اسماعیل گرامی مقدم، نماینده پیشین مجلس و سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای کروبی در تهران، سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران که گرایش سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی دارد، و مهرداد مشایخی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن.
We'll be right back.
پیش از پرداختن به بس به گوشه ای از این مناظره ها گوش میکنیم.
خیلی متشکر جناب آقای کروبی.
اردال این مصاحبه ای شد، یعنی ما با شما داریم مصاحبه میکنیم، همینطور خوبه؟ باید همینطور پیش بره بس؟
یه مقدار تعیینش به عهده خود حضرات هست. بینندگان زیادی تماس داشتن، تشکر کردن، البته مطلبی هم گفتن که ما انتظار داشتیم مناظره مقدار پرحرارت تر از این میشد. بالاخره این هم یک مناظره است، انشالله در شبهای بعدی حرارت بیشتری رو از مناظره ها خواهید دید. من
شما هم بفرمایید که آخر محدودیت داشتیم.
بله.
گوشه ای بود از مناظره آقای کروبی و محسن رضایی و اما گوشه ای از مناظره آقای موسوی و محمود احمدی نژاد.
من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم
در دور بعدی
میشه؟ دور بعدی
وقتش تمام
شد. یک جمله میگم تمام. من اینجا پرونده ای دارم مال یک خانوم، شما میشناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه، برخلاف همه قوانین کشور همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق لیسانس خونده، یکی در دانشگاه آزاد دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده بدون اینکه شرایطش رو داشته باشه، رئیس دانشگاه شده. اینا بی قانون نیست.
جلوی بنده عکس خانم بنده رو میگیره که اینو اینجوری کردن اینجوری کردن. ایشون مهمترین روشنفکر زن این کشور هست، 10 سال برای دکترای علوم سیاسی زحمت کشیده، سنداش هست، مدارکش هم الان متمرکز میکنه. سایت های مرتبط با شما برگشتن بغل ایشون جلسه میکردن.
اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از آقای میردامادی شروع کنیم که بازتاب مناظره آقای موسوی و آقای احمدی نژاد چگونه بوده و چه تحلیلی در افکار عمومی از این مناظره میشه ترسیم کرد؟
در واقع طرفداران هر دو گروه معتقد بودند که نامزد موردشون در مناظره پیروز شده، ولی اون چیزی که دیده میشد و احساس میشد در جامعه این بود که به هر حال درست از نظر کلامی شاید آقای موسوی غلبه‌ای بر آقای احمدی نژاد نداشتن و تسلط کلامی آقای احمدی نژاد غلبه داشت، ولی از نظر منطق حاکم بر گفتار بی تردید مردم بر این باور بودند که آقای احمدی نژاد بازنده این مناظره بود، به دلیل اینکه حملات خودش رو متوجه کسانی غیر از آقای موسوی میکرد، با این ادعا که اونها حامی آقای موسوی هستند و نقد جدی بر خود آقای موسوی وارد نمی‌کرد، در حالی که آقای مهندس موسوی نقدهای جدی بر عملکرد آقای احمدی نژاد وارد می‌کرد. این تلقی عمومی بود که در سطح جامعه من مشاهده کردم.
آقای گرامی مقدم، مناظره آقای کروبی و آقای احمدی نژاد در پیش است، تحلیل شما چی است؟ یعنی با توجه به این مناظره اولیه با آقای احمدی نژاد که روز چهارشنبه آقای موسوی داشت، شما چه پیشنهاد و یا چه سیاستی رو در مناظره آقای کروبی با آقای احمدی نژاد به ایشون سفارش میکنید؟
آقای احمدی نژاد در مناظره خودش جامعه هدفی رو تعیین کرده بود که به نظرم میرسه به عنوان یک ناظر بی‌طرف اگر بخواهیم تحلیل درستی از برونداد این مناظره داشته باشیم، جامعه هدف خودش رو پوشش داد. جامعه هدف آقای احمدی نژاد من یا آقای میردامادی و یا دیگران نیستیم. اصلا اون به این بخش سیاسیون و یا حتی نخبگانی که تصمیم نگرفتن توجهی نداره. آقای احمدی نژاد جامعه هدفش 34 میلیون افرادی هستن که زیر خط فقر نسبی هستن و اون 12 میلیون نفری که زیر خط فقر مطلق هستن هم در داخل همین 34 میلیون نفر هستش. بنابراین این بخش از جامعه و به ویژه اون 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق تنها عامل و باعث به وجود آمدن فقر مادیشون رو در تحلیل‌های خودشون که فراتر از طرفداری یا گرایش به یک جریان سیاسی باشه در کوتاهی‌های دولت‌ها طی 30 سال گذشته می‌دونن و در حقیقت آقای احمدی نژاد رو افشا کننده اصلی ترین عاملین این ظلم ها، این ستم هایی که به تعبیر اونها براشون به وجود اومده و در شرایط سختی زندگی میکنن میدونن، چون نماینده مجلس هم بودم در دوره گذشته و با اقشار از این دست خیلی ارتباط دارم، با من تماس میگیرم و به عنوان سخنران آقای کروبی در هر شهری که حضور پیدا کردم تلفن تماس هم در اختیارشون قرار دادم. دو نوع بازتاب رو و دو نوع بازخورد رو داشتیم، اونم این که برخورد احمدی نژاد در بخش‌هایی از ادبیات یک رئیس جمهور خارج شد و همون ادبیات رایج خودش بود، اما این فقط در این جامعه کاملا روشن فکری مطرح استش، اما در جامعه پایین دست و زیر خط فقر و جامعه هدفی که او مد نظرش بود کاملا پیروز میدان و پیروز این مناظره آقای احمدی نژاد بود، چرا که به همین دلایلی که عرض کردم برای اولین بار یکی میاد و این افشاگری ها رو انجام میده که البته به لحاظ شخصی نه با این افشاگری ها موافقم نه اونها رو واقعی میدونم بلکه هوچیگری آقای احمدی نژاد میدونم. آقای مهندس موسوی هم فردی متین و آدم فرهیخته ای هستند، ایشون چون 20 سال در صحنه سیاسی حضور نداشتند روند مناظره رو کاملا باهاش ناآشنا بودند و در این مناظره ای که آقای احمدی نژاد اومده بودن اصلا به دنبال منطق و استدلال و یا پذیرش نبود و هرچی آقای مهندس موسوی در طبل منطق کوبیدن ایشون از اون فرار کردن و تمام اعداد، ارقام، دیپلماسی خارجی همه رو کذب میدونستن و حرفای خودشون رو میزنن. در چنین مناظره آقای موسوی هم بایستی عین خود ایشون برخورد میکرد، نبایستی اجازه میداد که انان حمله در اختیار ایشون قرار بگیره و هیچ سدی رو مقابل خودش نبینه و بتازونه. اگر آقای مهندس موسوی یه قدری با موازی اصلاح طلبانه با آقای احمدی نژاد برخورد میکرد، من بعید میدونم ایشون توان اینو داشت که به مسائل حاشیه‌ای بپردازه. بنابراین در مناظره بعدی که آقای کروبی و آقای احمدی نژاد هست، آقای کروبی حتماً شعارهای به زمین مانده اصلاح طلبان رو که در این مدت هم صرفا خودشون بودن که بر دست گرفتن بالا خواهد گرفت و مقابله های احمدی نژاد خواهد رفت و به نظرم میرسه که تعیین کننده ترین مناظره انتخابات این دوره همین مناظره های احمدی نژاد و آقای کروبی هستش.
آقای مشایخی، شما از دور ناظر این مناظره ها و درگیری هستید، به نظر شما چه تحلیلی میشه از این داد، به ویژه این که در مناظره چهارشنبه شب آقای احمدی نژاد و آقای موسوی من غیر مستقیم و شاید نخواسته آقای احمدی نژاد تمام نظام جمهوری اسلامی رو در 24 سالی گذشته زیر علامت سوال برد، یعنی با اون به اصطلاح افشاگری هایی که از نظر خودش کرد؟
وقتی ما صحبت از ایران و ایرانیان میکنیم باید توجه داشتش که به یک معنی ما با دو ایران و دو جامعه ایرانی طرف هستیم و بخشی که آقای احمدی نژاد مورد نظر داره و روش حساب باز کرده طبیعتاً بخشی است که بیشتر با بخش فقیر جامعه هست، بخشی هستش که درگیر اشتغال ثابت نیست و به هر حال در سالهای اخیر اون رابطه حامی طلبی بین دولت احمدی نژاد و اون بخش از جامعه ایجاد شده، یعنی بخشی است که از نظر اقتصادی به شدت وابسته است و بخشیش هم از نظر افکار مذهبی و ارزش‌های مذهبی به هر حال در سمت سوی ایشون هست. آقای احمدی نژاد به هیچ وجه تلاشی نداره که بخواد بخش مدرن و سکولار و دگراندیش ایرانو طرف خودش بیاره، چون اون میدونه که کوچکترین شانسی در این زمینه نداره. کاندیداهای دیگه، چه آقای میرحسین موسوی چه آقای کروبی، تلاششون قاعدتا باید این باشه که بخش خاموش، بخشی که به دلایل انتقادهای ریشه‌ایش به عملکرد دولت‌های قبلی و دوره اصلاحات آقای خاتمی که نتونست برآورده کنه خواسته‌های اونها رو، بتونن اونها رو درگیر صحنه بکنن و اونها رو بیارن در انتخابات متقاعدشون بکنن که شرکت بکنن. بنابراین آقای احمدی نژاد طبعاً با این نگاه دست بالا رو میگیره و شروع میکنه حمله کردن در این مناظره. هبایی هم نداره از اینکه حرفاش منطقی باشه، غیر منطقی باشه، افشاگرانه باشه، لحنش به اصطلاح عامیانه باشه و او روی این خط میره و همونطور هم که اشاره شد به نظر میاد در بخش خودش برنده بوده. آقای میرحسین موسوی دقیقاً به خاطر جایگاهی رو که در این انتخابات میخواد اشغال بکنه، یعنی نه مشخص بکنه که من اصولگرا هستم و ارزش‌های اولیه انقلاب رو میخوام دنبال بکنم و نه روی خط اصلاحات، خودش در یک جای قرار میده که صرفاً اتکایش به شبکه‌هایی که بسیج کننده هستن میتونه به کمکش بیاد. یعنی اگر شما حزب مشارکت رو و آقای خاتمی رو و بخشی از دانشجویان و اینها رو از پشت ایشون بردارید، خود کلام آقای موسوی و منطق بحثیش به نظر من منطق قوی نیست و این مسئله است که حالا در مناظرهای بعدی ایشون میخواد این مسئله رو تغییر بده یا نه بحثی دیگه است، ولی آنجا که ما تا کنون شاهدش بودیم در برخورد با آقای احمدی نژاد، شما با این استراتژی خیلی نمیتونید موفق بشید. و به نظر من باز میگم برای بخش خاموش جامعه که انتقادات بسیار ریشه‌ای و جدی داره عمل کرده اصلاحات در ایران و ترجیح داده که دور بمونه از صحنه، شما برای آوردن اینها و درگیرشون کردن باید به شعارها و خواستهای مشخص اونها پاسخ بدید و در این حال برنامه داشته باشید و طرفو در نقطه عقب نشینی وادار بکنید. آنچه که من شنیدم و دیدم نشون میداد که نه، یک برخورد بله منطقی بود، ولی منطقی برای کسی که به اصطلاح در سطح گفتار و در سطح روشن فکری بخواد برخورد کنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میردامادی، تحلیل های دیگر را از مناظره شنیدیم، به ویژه نحوه مناظره آقای موسوی. آقای مشایخی به این مسئله اشاره کرده، مسئله این که جذب در هر حال یک بخشی از جامعه که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس به عنوان بخش خاموش با ناامیدی از این که اصلاحات نتونسته به آرزوهاش پاسخ بده خودشو کنار کشید. آیا در نحوه سیاست و شعارهایی که آقای موسوی مطرح میکنه این امکان هست که این بخش خاموش رو بتونه به حرکت در بیاره؟
بله، من فکر میکنم که هست و اون چیزی که ما الان داریم در سطح جامعه میبینیم اینه که به هر حال شعارهای آوانگارد و شعارهای بسیار مترقی آقای کروبی آنچنان نتونسته در جامعه شهری و حتی در جامعه شهرستانی روستایی جایی باز کنه، اما به هر حال در سطح شهرهای بزرگ حرفای آقای مهندس موسوی جای خودشو باز کرده و از چهره ظاهری مردم و تصاویری که در خود راهشون نصب میکنن و در مغازه ها و در میتینگ های کثیری که شرکت میکنن در تهران و شهرستان ها و حتی در شهرستان های کوچیک نشون میده که اتفاقا آقای مهندس موسوی در این زمینه موفق بوده و تونسته مخاطبین خودش رو نه در قشر طبقه متوسط شهری به بالا، حتی در شهرستان ها و در حتی روستاها هم مخاطبین خودش رو پیدا کنه. من اتفاقا معتقدم که منطق و صداقت و نجابت آقای مهندس موسوی در این مناظره عامل موفقیت و پیروزی او بود. اتفاقا در اسمس ها و در پیامک هایی که رد و بدل می شد هم این مکرر به تاکید قرار می گرفت. در مناظره به ویژه در جامعه ایرانی منطق کلامی خودش جای خاص خودشو داره، صرفا پشت هم اندازی و حرافی و تکراری که مردم 4 سال اینها رو شنیدند و یک عقل متوسطی در جامعه این رو گواهی میده که خب اگه این افشاگری ها قرار بود انجام بشه چرا 4 سال پیش انجام نشد و چرا شب انتخابات انجام شد. این حرفایی که مردم بین خودشون رد و بدل میکنن و اتفاقا صحنه‌های خیلی جالبی رو من میدیدم در بین همین نیروهای شبه نظامی بسیجی که در سطح شهر اومده بودن، خود مردم پیر جوان زن مرد با شجاعت و شهامت این سوال مطرح میکردن که ایشون چرا در طول این 4 سال این حرفا رو نزد، چرا الان داره میگه این رو. این سوال و این پرسش در سطح جامعه مطرح بود و سخن آقای مهندس موسوی که به درستی گفت وقتی قوه قضاییه دادگاه کسی رو محکوم میکنه بقیه منطقا و عقلا و شرعا مبرا هستن و ایشون حق نداره اتهاماتی رو وارد کنه که در دادگاه ثابت نشده، همه این حرفایی که در بین مردم و توده ها زده میشه و ای بسا اون بخش خاموشی من احساس میکنم توی جامعه زنده شده و بیدار شده و احساس میکنه که میتونه پشت سر آقای مهندس موسوی به مطالبات خودش دست پیدا کنه و به جامعه بیاد و شرکت بکنه. احساس من اینه که این قشر پیام آقای موسوی رو گرفته و مطالبات خودش رو در حرفهای ایشون دیده و به صحنه آمده و فکر میکنم که در انتخابات شرکت بکنن و آقای موسوی رای بدن. به هر حال ممکنه اون مقدار شعارهای آوانگاردی که آقای کروبی طرح کرده رو آقای موسوی مطرح نکرده باشه، ولی بخش اعظم اونها رو در خصوص آزادی، در خصوص آزادی بیان، مطبوعات، دانشجوها، اینها رو تو مناظره هم ایشون اشاره کردن. بحث نشر که مسئله خیلی مهمی است و وزارت ارشاد دولت نوم کارنامه سیاهی در این زمینه داره رو مطرح کردن و به نظر میرسه که در این زمینه ایشون موفق عمل کرده.
آقای گرامی مقدم، در ورای این تحلیل ها از چگونگی مناظره، به هر حال آقای احمدی نژاد تمام دولت های گذشته جمهوری اسلامی رو به زیر سوال برد و بیلانی منفی از کار اونها داد تا پاسخ آقای موسوی رو بده. تحلیل شما از برخورد آقای احمدی نژاد چی است؟
اولیش وقتی که میگه آقای هاشمی اینه، آقای ناطق اینه، آقای خاتمی اینه، به هر حال اینا در دورانی مسئولیت داشتن که حضرت امام حضور داشتن، بعدش مقام رهبری حضور داشتن، الانم حضور دارن. خب اون وقت به چه نحوی، یعنی مردم چه تحلیلی میکنن در خصوص این همه فسادی که تدریج وجود داشته و ارکان حاکمیت هیچ گونه عکس‌العملی نشون نداده و در حال دامن خیلی آره هم این گونه فساد ها میگیره، این همه مسائلش هم دارن تو کوچه و بازار میگن. آقای احمدی نژاد در تلویزیون رسمی کشور بدون سند داشتن، بدون حتی یک جلسه دادگاه به مطرح کردن این اکاذیب میپردازه، مسلما هزینه اون رو نظام جمهوری اسلامی خواهد داد. در رابطه با اینکه آقای کروبی شعارهای آوانگارد میده یا تون میده یا اینکه حرفای اصلاح طلبانه رو خیلی روشن و شفاف میگه، امروز لازم نیست که من تایید کننده اون باشم. آقای کروبی پرچمدار شعار تغییر بود، الان هم به اعتقاد خیلی ها رهبر اصلاحات شده، در اینکه وارد عرصه انتخابات شده.
میشه بفهمم کیا اینو میگن رهبر اصلاحات شده ایشون؟
من سکوت کردم، شما هم سکوت بکنید که من عرایزمو تموم کنم. کسی که اومده در عرصه انتخابات وارد، من عرض میکنم دیگه، شما اجازه
فرمایید.
من میخوام آقای گرامی مقدم سوال شما رو متوجه شدن، بذارین
حتما جواب میدم، تحمل داشته باشید. وقتی گفت من برای تغییر آمدم، مهما اینو گفت، آقای خاتمی سکوت کرده بود، بنابراین شد پرچمدار اصلاحات. بعضی از آقایان دلشون میخواد آقای موسوی رو لباس اصلاح طلبانه پیش رو بپوشونن، نمیپوشه. آقای موسوی خودشه، شخصیت قابل احترامیه، دیدگاه خاص خودش رو داره و قاعدتا تو این فضا هم وارد نمیشه. در مناظره ایشون هرگز از اصلاحات دفاع نکرد، مجلس ششم رو دفاع نکرد. در خصوص دانشجویان ستاره دار، آقای موسوی حتی آمارو نداشت که ارائه بده. 600 دانشجو ستاره دار شدن و فقط به دلیل اندیشه و بیان از دانشگاه اخراج و محروم شدن. آقای موسوی خودش به دانشجوها میگه که من کاری ندارم به اینکه دانشجوها زندان بودن، مسئولیتش با من نیست. اما آقای کروبی اعتقاداتی داره که اونا رو اومده بیان کرده و معلوم هم هستش که وضع رئیس چگونه است. این فضایی که آقای میرزامادی میگه بله منم تو تهران میبینم، این موج طرفداران سازمان مجاهدین و مشارکت و بس دور گذشته، همین موج برای آقای معین بود و بنا بود آقای معین 18 میلیون رای بیاره ولی 3 میلیون رای آورد و آقای کروبی بنا بود 200 هزار رای بیاره 5 میلیون رای آورد. بنده به عنوان یه اصلاح طلب آقای مهندس موسوی با همین آرمانهاش، با همین اعتقاداتش، با همین متانتش قبول دارم. اما نبایستی این رشادتها، این پرچمداری آقای کروبی رو که اومد برای اولین بار در حقوق شهروندی شکاف فضایی رو که تا به امروز حتی قوه قضاییه شامت اونو نداشت که در خصوص متوقف کردن مجرمین زیر 18 سال با عده جمعی از کسایی که حامیان حقوق بشر هستن پای اون بیانیه ها رو امضا بکنه. بنابراین جلوداری و پیشرو بودن آقای کروبی در این انتخابات رو چه من بگویم چه آقای میردامادی نگوید، تاریخ خواهد نوشت. و اینکه آقای احمد جمع این حرفا رو میزنه زیاد دور از انتظارم نیست.
آقای مشایخی، شما به عنوان کسی که در واقع جزء نیروهای به اصطلاح خودی، یعنی اون دعوایی که بین اصلاح طلبا و اصولگراها و اینها هست نیستید، چه تحلیلی از نتیجه این انتخابات دارین و چه پیش بینی میتونین بکنین؟
در این انتخابات اولین بار هستش که در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که یک نوع پیوندی بین بخش‌های حذف شده‌ای که امثال ما جزوش هستیم، یعنی بخش دگراندیش، بخش مدرن جامعه و یکی از کاندیداها پیش اومده و برخی از خواستهای مهم اونها رو در دستور برنامه‌شون به طور مستقیم قرار دادن. طبعا انتظار من و امثال من از انتخابات پیش رو این هستش که علارغم تمامی محدودیت‌های ساختاری که وجود داره و رئیس جمهور فردی است که حوزه عملش به شدت محدود هست، انتظار من و افرادی نظیر من این هستش که آقای کروبی چگونه میتونه این شعارهای زیبا و قشنگش رو که در مورد حقوق شهروندی و مسائل نظیر اون میده رو عملی بکنه. در واقع بخشای مثل ما در صورتی جدا به میدان میان و رأی خواهند داد که یک مقدار تضمین حداقل داشته باشن که این برنامه‌ها چجوری قرار اجرایی بشه، چجوری در مقابل موانع اساسی مثل قانون اساسی، مثل فرمان حکومتی و غیره آقای کروبی حاضر هست مایه بذاره و یا دست کم موانع اصلی رو به جامعه بازگو بکنه. من فکر میکنم که اگر ایشون این کار رو انجام نده و صرفا در سطح کلام زیبا بخواد مردم رو جلب بکنه در این فرصت کم، شاید همه این بخش رو نتونه به میدان بیاره. بنابراین جنبه عملی کردن و اجرایی کردن این مطالبات به نظر من بسیار مهم هست که در بحث‌ها جداً عنوان بشه. آقای موسوی با توجه به اینکه شبکه‌هایی که قرار رأی جمع بکنه برای ایشون اینطور خواسته که ایشون بازی بکنه بین اصلاح طلبی و اصولگرایی و هویتی باشه که صرفاً بخش معتدل هر دو سو رو بخواد جلب بکنه، ایشون فاقد آن هویت جذابی هست دست کم برای بخش‌های خاموش جامعه. یعنی این بخش جداً دنبال کسی می‌گرده که آرزوها و خواست‌های سرکوب شده‌شو در این 30 سالو بتونه در برنامه او بیابه، نه اینکه به طور ضمنی و به طور غیر مستقیم اینجا و اونجا اشاراتی داشته باشه. میزانی که در برنامه آقای موسوی به این مسائل پرداخته شده بسیار اندک هست و انقدر نیست که بخواد رغبتی حداقل برای من و بسیاری از کسانی که من میشناسم ایجاد.
آقای میردامادی، شما میخواستید به گفته‌های آقای گرامی مقدم جواب بدید، بفرمایید.
آقای موسوی رو در همین شکلی که هست باید پذیرفت. این حرف آقای گرامی مقدم رو بهش معتقدم و حرف منطقی است که آقای مهندس موسوی بنا نداره که یک اصلاح طلب با تعریف مشارکت و مجاهدین انقلاب و حتی با تعریف مجمع روحانیون مبارز باشه. مهم اینه که یک پروژه‌ای به اهداف اصلاح طلبی برسه و اینکه تابلویی که بلند میشه و علمی که برافراشته میشه اهمیت چندانی نداره. به هر حال وقتی آقای مهندس موسوی از بحث ارزش آزادی در اولین بیانیه‌شون ذکر میکنن، وقتی حقوق شهروندی رو در اولین بیانیه‌شون ذکر میکنن و موارد متعددی که ایشون ذکر کرده، ما فکر میکنیم که ایشون راهش و هدفش به اهداف اصلاح طلبی بسیار نزدیکه. ما اول باید قبول کنیم که جامعه ایران جامعه متنوعی است. اگر این تنوع رو به رسمیت بشناسیم، اگر که فقط طبقه متوسط شهری، الیت، دانشگاه رفته‌ها، روزنامه‌خوان‌ها با سوادهای جامعه رو ملاک تشخیص قرار ندیم و اما اگرهای بسیار زیاد، باید کاندیدای داشته باشیم که این جامعیت رو داشته باشه و این هاضمه عظیم رو داشته باشه که بتونه مطالبات اقشار و طبقات مختلف رو برآورده کنه. ما فکر میکنیم که آقای مهندس موسوی این قابلیت، این هاضمه، این توانایی رو داره که بتونه این کار رو انجام بده و این اقبالی که الان در سطح جامعه میبینیم برخواسته از این هستش. این اقبال علارغم اونطور که آقای گرامی اشاره کردن سازمان یافته توسط مشارکت و مجاهدین انقلاب نیست، خود جوش تمام طبقات مختلف جامعه و آقای موسوی گرایش پیدا کردن و این گرایش رو به نمایش گذاشتن در سطح شهرها و شهرستانها و حتی روستاها. این یک مسئله است که اثبات میکنه که آقای موسوی میتونه این جامعیت رو داشته باشه و این بار رو بردوش بکشه و با منطق و ادبیات طبقات گوناگون مطالبات اونها رو بفهمه و با اونها مفاهمه برقرار کنه و به اونها امید بده و همچنین بخش آرای خاموشی که در چند انتخابات اخیر غایب بودن از صحنه سیاسی بتونه اونها رو متقاعد کنه که اونها به صحنه بیان و رأی بدن تا رئیس جمهور آینده فردی باشه که کشور رو به جایگاه و منزلت واقعیش برگردونه، که این خیلی همه مسائل مهمتر هستش.
آقای گرامی مقدم، تحلیل و پیشبینی شما از نتایج انتخابات چی است؟
توجه داشته باشیم که آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور یه رأی پایه داره. این رأی پایه ایشون به شدت برای ما بایستی از حساسیت بیشتری برقرار باشه. اگر آقای موسوی و آقای کروبی و آقای رضایی بتوانن 50 به اضافه 1 رو کسب بکنن، یعنی آقای احمدی نژاد رو صدی شدن برای اینکه در مرحله اول رئیس جمهور بشه و در مرحله دوم با انتصاب آراء نسبی رقابت رو به نفع اصلاح طلبان رقم زد. من تصور میکنم که انتخابات قطعا مرحله دومی است و پیشبینیم هم این هستش که اگر یک انتخابات سالمی برگزار بشه و نگرانی که ما در این دوره داریم ورود فرمانداران، استانداران، بخشداران آقای احمدی نژاد به وضوح در گذر انتخابیه رو نگران هستیم و تذکرم میدیم، با رفتن انتخابات مرحله دوم پیروزی اصلاح طلبان قطعی تر خواهد شد.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان سراج الدین میردامادی، اسماعیل گرامی مقدم و مرداد مشایخی، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
در فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که شما شنوندگان گرامی میتونید نظرهای خودتون رو یا از طریق پیام صوتی و یا از طریق اسمس در مورد انتخابات برای ما مطرح کنید. برای سپردن پیام میتونید با شماره تلفن 2042-06-03-8-7-41-50 تماس بگیرید. این شماره پیامی SMS هست و برای پیام صوتی میتونید شماره 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید.